در مورد خاوران هم اینجوری شده، این جوانان یا یک سالشون بوده یا دو سال بودن یا سه ساله بودن زمانی که تراژدی و فاجعه ملی خاوران اتفاق افتاد. و امروز میبینیم که همین مراسمی که خانواده ها در سطح خانوادگی راجع به عزیزان خودشون زنباختگان کشتار شخص میگیرن، روی این جوانان تاثیر داره. در نتیجه من یادمه که نزدیک به 15 سال قبل یه آقای اومد در واشنگتن در کانون دوستداران فرهنگ ایران صحبت کرد. ایشون کوشش میکرد تمام وقایعی رو که در زمان رژیم پهلوی اتفاق افتاده به نوعی توضیح بکنه. حتی جوانانی که بلند میشدن سوال میکردن، واقعا اون خانومی که متصدی و مسئول جلسه بود از اوزا خواهش کرد که اول فقط سوال بکنید، نظر ندید. و این سخنران اصلی که طرفدار شاه سابق بود ایشون جواب بده، بعدن در دور دوم شما از طرف اوزا میتونید بیایید جلو میکروفونو بگیرید و نظر بدید. و مردم هم اینو رعایت کردن. یه آقای بود دانشجوی جوانی بلند شد گفت که شما چرا بیژن زدنی رو کشتید؟ اون دقیقاً همون روایتی که دیگه حالا معروفه، گفت نه ما نکشتیم. ایشون فرار کرد، دانش پلیس مجبور بود تیراندازی بکنه و در فرار کشته شد. بعدن همینجوری ما دیدیم که هر جوانی که بلند شد از این سخنران یک سوالی کرد راجع به قتل تمام این انسان‌ها، مثلا تقی ارانی چرا در زندان کشته شد؟ گفته نه کشته شد، مریض شد مرد.
بله.
چون جسدش خیلی ظریف بود و از نظر جسمانی و اینا ظریف شده بود و اینا ضعیف هم بود و کشته شد. ما نکشتیم. ما دیدیم که حتی یک روانی در آخر، این برای من خیلی جالب بود، از درون حضور بلند شد یک سوال کرد، گفت خیلی خوب بیژن جزنی فرار میکرد کشته شد، چون مثال های زیادی زدن ها سمد بهرنگی بله دوستانش خفش
کردن
تختی خود کشی کرد. پس چرا شما گلسرخی رو کشتید؟ باور کنید این آدم دیگه نمیتونه توجیه بکنه که رسمن گلسرخی رو اعدام کردن.
بله.
همینجوری گفت که آره نه اون استثناء اعدام شد، ولی بعدا شروع کرد گفت که البته که ایشون تریاکی بود، نم شیرهی بود.
وای بر این جماع،
یعنی اینجوری حتی حاضر نشد اونو قبول بکنه که گلسرخی رو بالاخره اعدام شد چشم مردم. همیشه در تاریخ بوده دیگه، در تاریخ مدرزات مردم ایران. من
دانشجویان متلطف
این امر هستم.
حتما و یک نکته بسیار مهم، مقالاتی است که اون روز و درست پس از قتل تختی و درباره اینکه تختی رو چگونه خودکشی کردنش و پس از یافتن پیکر تختی در هتل و در اولین لحظات مطالبی نوشتن که هیچ کدومشون با هم نمیخونه و پر از تناقضه.
بله بله.
واقعا یعنی شما وقتی نگاه میکنید ببینید هر کسی داره یه داستانی خودش سوا داره میگه، یعنی اون کسانی که واقعا میخوان بفهمند واقعیت چیست و چه گذشته مراجعه به همین مدارک خیلی چیزا رو آشکار میکنه. و بعدم در ضمن جناب پارسا بیان بازم یه تأکیدی میکنم، امیدوارم در آینده بیشتر عزیزان و به خصوص جوانان روی این بحث سیاسی تختی بیشتر مطالعه کنند و بیشتر تحقیق کنند و بررسی، چون اونم خودش وجه بسیار زیبایی از تختی است. در همین رابطه یک نکته جالب که هم در نظام وابسته پهلوی سعی شد با قصه خودکشی تختی تموم بشه و بعد هم در نظام ولایت وقید در مورد تختی سعی میکنند از او به عنوان یک ورزشکار و یک کشتیگیر یاد کنند، بعدم با اون چهره مذهبی که خودشون دوست دارند اصلا به وجهه سیاسی و اخلاقی تختی که دشمن و مخالف زور و ستم بود، نه مثل مدال‌آوران امروز که عکس بالا میبرن و اینا و یاور و یار مصدق کوچکترین اشاره ای نشه و حتی به اسم جبهه ملی. چه تختی خودش در احمد آباد و بر مزار مصدق میگه خدایا من که چیزی نیستم، کمکم کن با همین فکر و اندیشه زنده باشم و با همین اندیشه هم بمیرم.
درست.
درود بر شما. جناب پارسا بنده میخواستم لطف کنید و بفرمایید بپردازیم ببینیم در غزه چه میگذرند.
اتفاقاتی که در نوار غزه مخصوصا در این روز گذشته اتفاق افتاده، تقریبا میشه گفت که در تاریخ این حتی 50 سال 100 سال گذشته دنیا چیزی به این شکلی اتفاق نیفتاده. من به بعضی از این ویژگی های این جریان اشاره می کنم. هفته گذشته وقتی که صحبت می کردیم من از تراکم جمعیت که در نوار غزه که بسیار بسیار منطقه کوچکیه و اگر شما به نقشه جهان نگاه کنید، مثلا نقشه واشنگتن دی سی پایتخت آمریکا دقیقا برابر میشه با نوار غزه، در صورتی که شهر واشنگتن 450,000 نفر جمعیت داره.
بله.
نوار غزه به اندازه شهر واشنگتن دی سی است، از نظر عرضی و اندازه درست به اندازه واشنگتن دی سی است. در این منطقه به اسم نوار غزه نزدیک به 1.5 میلیون و بعضی هم میگن یه خود بیشتر زندگی میکنن، یعنی پرتراکم ترین پشورده ترین نقطه جهان از نظر جمعیت.
بله.
عرض شد که ولی بعضی وقتا میبینید که هم اونهایی که واقعا طرفدار حقوق مردم فلسطین هستن و هم اونهایی که اصلا نیستن اشاره میکنن که خب نوار غزه که اسرائیل حمله نظامی کرده و حمله زمینی کرده، شدیداً بمباران های هوایی کرده، این خیلی شباهت داره به لبنان. ولی ببینید شما به نقشه لبنان نگاه کنید، وقتی که اسرائیلی ها 2.5 سال قبل در ماه آگوست 2006 حمله کردن، حمله زمینی کردن به کشور لبنان، مردم لبنان 2 تا در واقع بدیل داشتن، یعنی 2 تا راه داشتن، یا میستدن مقاومت میکردن که کردن، اکثرشون مقاومت کردن، یا ایدیشون هم نمیتونستن و فرار کردن، رفتن به سوریه، رفتن به اردن. ولی این روز حتی اون فرصت برای مردم بدبخت فلاکت زده نوار غزه وجود نداره. این 1.5 میلیون نفر، حتی اگر 0.5 میلیونشون بخوام به مبارزه ادامه بدن، اون 1 میلیونی که به ازدار کودکان هستند، زبان کودکان هستند، مردان و زنان بسیار بسیار مسن و علیل هستند، اگر اینها بخوان مثل مردم لبنان بچه های خودشونو یا فرزندان کوچیک خودشونو، زنان و خواهران مریض خودشونو، پدران و مادران پیر خودشونو بفرستن، هیچ جا نمیتونن بفرستن، چون از هر جهت از توسط اسرائیل اینها محاصره شدن، هم از نظر زمینی هم از نظر هوایی و دریایی. یعنی شما اگر به عنوان یک مادر یا یک خواهر فلسطینی بخواهید بچه کودک مریضتون رو بردارید، مثلا به یه جایی ببرید و خواست مقاومت ندارید، حتی این فرصت رو اینا به اینا نمیدن. یعنی میگن که ما به اینا اعلام کردیم که فلان ساختمون رو بمباران خواهیم کرد و به اینا فرصت دادیم فرار بکنن. کجا فرار بکنن؟ اینا نمیتونن فرار بکنن. مردم لبنان میتونستن فرار بکنن به سوریه، میتونستن فرار بکنن به اردن. و خیلی جالبه که مردم لبنان وقتی که اسرائیلی حمله کردن به جنوب لبنان، اینا فرصت زیادی داشتن که از خارج از لبنان هم طلب نکنن، از جنوب لبنان بیان به شمال، بخشار شمال دره بوقا یا پایتخت بیروت بیان. ولی هیچ یک از این فرصت ها در مورد مردم نوار غزه وجود نداره. یعنی همه اونا یا کشته میشن یا مقاومت میکنن کشته میشن یا مقاومت نمیکنن کشته میشن. این در مورد لبنان و دیگر کشورهای جهان که همیشه مورد تجاوز قرار گرفتن به اونا حمله شده صدق نمیکنه. مردم مثلا وقتی که آمریکا به افغانستان حمله کرد و قبلا هم طالبان افغانستان رو گرفت، یه عده از مردم افغانستان نه با طالبان رو میخواستن نه آمریکا رو، اومدن به ایران، اومدن به پاکستان و دیگر کشورها. این فرصت برای مردم فلسطین مخصوصا در نوار غزه وجود نداره و من اینو میگم تفاوت نمایان بسیار بسیار روشن با لبنان داره.
بله متفق.
یه عده از محتلین افرادی که تحلیلگرن و خیلی خیلی مسائل رو با تعادل بررسی میکنن، اینها یعنی با حس تعادل بررسی میکنن، اینها معتقدن که حمله نظامی مخصوصا زمینی اسرائیل به نوار غزه بیشتر تدارک و تهیه شرایط برای حمله به ایرانه.
بله. بله.
همون نظری دو که راجع به لبنان هم میدادن راجع به نوار غزه هم میدن که اینجا بله شباهتی بین لبنان و نوار غزه وجود داره. حمله به لبنان در واقع امکان میکردن این قدرت نظامی و قدرت سیاسی جمهوری اسلامی رو. این هم حمله به نوار غزه هم روی این جریان، یعنی در واقع تدارک درگیری با ایران رو مطرح میکنن بعضی از این تحلیلگران و میگن که حملات نظامی اسرائیل به لبنان و حالا به غزه علاوه بر هدفهای دیگه که دارن، هدفهای موضعی دارن، به صورت عملیات آزمایشی برای ارزیابی توان و خواست جمهوری اسلامی برای عکس العمل نیز به کار گرفته شده است. یعنی علاقه دارن که ببینن که دولت ایران جمهوری اسلامی چه برخوردی میکنه و در تحلیل‌های این تحلیلگران معتقدن که خیلی امکان داره که حمله نظامی و زمینی اسرائیل به نوار غزه همون تدارک باشه که اقلا جنگ و جنگ این نمحافظه‌کاران این جنگ رو به تمام جبهه‌های مختلف سرایت بدن، گسترش بدن که به اصطلاح کشورهای جلوی جبهه و کشورهای پشت جبهه رو درگیر جنگ بکنن، که حتی اگر دولت اوباما بعد از 20 ژانویه بیاد روی کاغذ کاخ سفید رو بگیره، این دولت حتی اگر خواستش هم داشته باشه که از جلو این تنش ها رو بگیره
سیاست
خارجی آمریکا رو تا اندازه‌ای درش تعدیل به وجود بیاره که از محبوبیتی که آمریکا داشته، حتی اون 20-30% محبوبیتی داشته، اونو به طور کلی در کشورهای مختلف جهان مخصوصا اروپا از دست داده، حتی اون دولت هم یعنی دولت اوباما را هم در مقابل یک عمل اتفاق افتاده، یعنی در عمل مقابل عملی که اتفاق افتاده قرار بدن که اون کاملا اون دولت یعنی دولت اوباما هم حتی اگر بخواد عکس اینها حرکت بکنه اون دولت رو عملا فلج بکنن. و من در صحبت‌های گذشته هم اشاره کردم که هیچ احتیاجی نیست که ما بگیم که حتما اوباما دقیقا مثل همون آقای جورج بوش برخورد میکنه، نه
بله.
حتی بگیم نگه بخواد برخلاف حرکت های آقای جورج بوش حرکت بکنه عملا دیگه حالا فلج کرده،
بله.
ایشون نمیتونه، حتی اگه بخواد هم نمیتونه،
بله.
این کار رو ببره جلو. یعنی اونجا اونقدر پیچیده شده که این جنگ ممکنه در واقع سرایت بکنه به کشورهای مثل سوریه و لبنان و ایران از یک سو، پاکستان و افغانستان هم گسترش بیشتری پیدا بکنه و یعنی در واقع زنگهای بیپایان چند جبهه‌ای بشه که خواست نومحافظه‌کارانه. نومحافظه‌کاران همون چی که عرض کردم قبلا، اینها از کاخ سفید به طور رسمی حالا گرانده شدن، انتخابات اینها را از کاخ سفید راند بیرون و 20 ژانویه هم عملا یکی از اونجا خارج میشه.
ولی در واقع ریشه هاشون هست.
بله، در تمام این ارگان های دولتی اینا نفوذ عجیب غریبی دارن، در داخل وزارت امور خارجه آمریکا، در داخل وزارت کشور آمریکا و در داخل وزارت دفاع آمریکا و در داخل رسانه ها شدیداً اینا نفوذ دارن و حالت تفوق و سروری دارن، یعنی خیلی خیلی تسلط دارن به این نهادها. در نتیجه این هم یک نظرگاهی که اینها حتی اگر فقط هدفشون تدارک و آزمایش ایران نباشه، ولی با این نظرگاهی که میخوان این زنگ رو در چندین جبهه ببرن جلو، خب ایران هم در بر خواهد گرفت، افغانستان، پاکستان و چه بسا هندوستان هم در بر خواهد گرفت به خاطر اون جریانات ممبای و کشتار ممبای. امکان داره که حتی هندوستان هم شدیداً درگیر بشه در این جنگ ها و این جنگ ها به اصطلاح به گل خودشون، به گل خود همین نومحافظه‌کاران، جنگ هایی باشن بی پایان، جنگ هایی باشن تقریبا بدون اینکه واقعا کوچکترین برنامه‌ای برای بیرون آمدن از این باتلاق ها به وجود بیارن. مردم آمریکا را، مردم جهان و مخصوصا مردمان خاورمیانه رو در این باتلاق ها فرو ببرند. این هم یک نظری است که خب خیلی از تحلیلگران میدن.
ناپارسه بینام، وزیر امور خارجه اسرائیل و همینطور بعضی هم مقاماتشون، ولی این خانم تأکید کرد، یعنی ما میخوایم معادلات سیاسی منطقه رو عوض کنیم، یعنی دقیقاً یه طرح پیش ساخته و پیش پرداختهی دارن که میخوان اینو پیادش کنن و خیلی هم مشهوده که هدف چیست و برنامه وقتی میخوان معادلات سیاسی منطقه رو عوض کنن معلوم هدف چیست.
بله کاملا اینجوریه و من فکر میکنم که اسرائیلی ها، یعنی دولت اسرائیل، دولت مردان اسرائیلی هر چی هم بگن ها، هر نوع هم توضیح بکنن، واقعا عکس العملشون، واکنششون به نوار غزه اونقدر خونبار و فلاکتباره که اصلا در تاریخ جهان نظیر شما نمیتونی پیدا بکنی. من هر وقت فکر میکنم که آیا یک بخشی، یک شهری بوده که به این شکلش، به غیر از هیروشیما و ناکازاکی، من چیزی دیگری رو نمیبینم. فقط هیروشیما و ناکازاکی بودن. حتی زمان جنگ جهانی دوم هم هیچ یک از طرفین به این شکلش برخورد نکردن. یعنی اگر حتی در گذشته اگر توجه کنیم آقای یوسف زاده، در تمام این جنگ هایی که در این 60 سال گذشته دولت اسرائیل، نظامیان اسرائیلی با کشورهای عربی ببیشه با مردم فلسطین انجام دادن، از همون جریان دیر یاسین 60 سال گذشته در فلسطین که چگونه رفتن اون دهکده زیبا را از بیخ و بن کندن و ویران کردن و مردمان شما به دفع رسوندن و بعدن این جریان دیر یاسین رو به صورت وسیع، اون زمان تلویزیون اینا نبود، به صورت از طریق رادیوها و کامیون هایی که دارای بلندگوهایی بودن در تمام دهات فلسطین این دقلان دیر یاسین و اینها تبلیغات کردن که مردم رو بترسونن که فرار بکنن که کردن.
بله.
اون زمان 1 میلیون فلسطینی از سرزمین فلسطین رفتن به ترتیب به اردن، امروز جمعیت اردن نزدیک به 60% فلسطینی هست و رفتن به لبنان، رفتن به سوریه و بعدن هم به مصر و بعدن هم آمریکا و کشورهای اروپایی. یعنی از دور یاسین تا کنون اگر شما توجه کنید برای هر یک نفر اسرائیلی که کشته شده، اسرائیلی اومدن 10 نفر فلسطینی رو کشتن، ولی در جریان نوار غزه این درصد رسیده 100 به 1، یعنی 110 به 1 شده 100 به 1. یعنی یک اسرائیلی که کشته میشه اینا 100 نفر فلسطینی میکشن، در صورتی که در همین گذشته ها اینجوری نبوده، 10 به 1 بوده.
بله.
در مقابل یک اسرائیلی 10 تا فلسطینی میکشتن، امروز در مقابل یک اسرائیلی کشته شده اینا 100 نفر فلسطینی رو میکشن. این اصلا به غیر از پاکسازی قومی، پاکسازی ملیتی چیزی دیگری نیست. اینا میخوان یک ملتی رو، یک ملیتی رو اصلا به طور فیزیکی حذف بکنن، نه از نظر سیاسی، ایدئولوژیکی، فرهنگی بگیرن و مستعمره بکنن، بلکه میخوان به طور فیزیکی یک ملتی رو، یک مردمی که دارای ویژگی های فرهنگی خودشون هستن، حتی در وسط عرب 250 میلیون عرب که با عربی که در آفریقا هستن میشن 300 میلیون، فلسطینی ها که مجموعا نزدیک به 7 میلیون هستن که در خارج از مرزهای فلسطینی اشغال شده و اسرائیل زندگی میکنن، اینا ویژگی های مشخص ملیتی خودشون رو دارن. اینا میخوان این ملت و این ملیت رو به طور فیزیکی نابود بکنن.
بله.
و برای هر یک اسرائیلی که کشته میشه اینا 100 نفر کودکان فلسطینی، زنان و مردان فلسطینی رو که مسلح نیستن.
بله.
بعضی هاشون نمیخوان حتی مقاومت بکنن، خیلی طبیعیه، همه قرار نیست مقاومت بکنن، اینا رو میکشن و به مدرسه اعلامیه پخش میکنن که ما این ساختمان مدرسه رو بمباران خواهند کرد، فرار بکنید. کجا فرار بکنن؟ جای دیگه نیست، هر کجا برن اینا میخوان بمب بریزن.
که به یک مدرسه همین یکی دو روز پیش بمب ریختند و 45 نفر رو کشتند.